اشهد اشهد فقیهم اشهد حسین فقیهم امام جماعت مسجد بودم همشه صلوات میفرستیم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما خدمت دوستان اینجا آیاتی از جزء 30 قرآن را با هم میخوندیم و معنا میکردیم. رسیدیم به سوره نصر یا سوره فتح. انا فتحنا اذا جاء نصر الله والفتح. در کافی شریف در یه روایت میفرماید که آخرین سوره ای که بر پیامبر خدا نازل شده این سوره هست. در عیون و اخبار و رضام از امام رضام یه همچی روایتی وجود دارد. در ثواب الاعمال شیخ صدوق می فرماید هر که این سوره رو سوره نصر قرائت کند در نماز نافله یا در نماز واجبش خدا او رو بر تمام دشمنانش برتری می دهد و روز قیامت میاد در حالی که با او یک کتابی است که سخن میگوید و خدا او را از جوف قبرش دل قبرش خارج میکند و در حالی که امان به ید اوست، امان از چه؟ امان از بفرمایید که پلی که بر روی جهنم است، امان از آتش جهنم، امان از آتش شعله های جهنم. و خدا می گشاید برای او در دنیا اسباب خیر را مادامی که تمنای غیر مشروعی نداشته باشد و غیر مشروعی بر دلش خطور نکند. در مجمع بیان از عبی بن کعب نقل می کند هر که این سوره رو بخواند که انما شهد مع رسول الله فتح مکه، گویا با رسول خدا فتح مکه رو شاهد بوده. ثواب فاتحین مکه به او داده می شود. روایات دیگه در فضیلتش هست. بله، در تفسیر برهان خاصیت این سوره را اینجور روایت می کند که حالا برای شما بخوانم. می فرماید هر که روایت شده از پیغمبر هر که این سوره رو بخواند خدا ثواب کسانی رو بهش میدهد که با رسول خدا در فتح مکه حاضر بودن. خب این تو روایت ثواب الاعمال هم بود و و من قرأها فی صلات و صلا بها بعد الحمد، هر که تو نمازش بعد سوره حمد این سوره نصر رو بخواند، قبلت صلاته من احسن قبوله، به بهترین وجه نمازش مورد قبول قرار میگیرد. پس اگه میخوای نمازت قبول بشد، این سوره رو هم تو روایات داره در نمازتون بخوانید. خب این سوره چه میگه؟ بعد از نام خدا، اذا جاء نصر الله و الفتح، وقتی که یاری خدا و فتح الهی برسد. یاری خدا و فتح الهی، این سوره نازل شده قبل فتح مکه و اخبار است به فتح مکه. توجه میکنید؟ چون فتح مکه در زمان رسول خدا بزرگترین فتح پیامبر که فتح الفتوح بوده است، از فتوح ظاهریه فتح مکه است. چرا؟ چون با فتح مکه پایتخت شرک و بت‌پرستی دیگه فتح شد و از بین رفت. لذا این فتح مکه بسیار مهمه. قبل از فتح مکه خدا وعده میداد به پیامبر که نصر الهی خواهد آمد و فتح چی خواهد آمد. حالا مثلا مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند بعد صلح حدیبیه این سوره نازل شده، یعنی 2 سال به فتح مکه، و خبر میدن که مکه توسط مسلمان ها فتح خواهد شد. اذا جاء، آن هنگامی که، خب اذا اسم زمانه، برای آینده هم استعمال میشه، آن هنگام که در زمان آینده، یه معنای شرطی هم داره آنگاه. خب پس داره اخبار میده جاء نصر الله، اگرچه به فعل ماضی میگه جاء نصر الله، آنگاهی که یاری خدا آمد، ولی به ماضی استعمال کرده، چون آقای رفیعی میگن مضارع محقق الوجود در حکم چیز ماضی است، یعنی آن چیزی که قطعا اتفاق خواهد افتاد مثل اینه که اتفاق افتاده است. بنابراین میگه قطعا نصر خدا خواهد آمد و خدا رسول خودش را یاری خواهد کرد بر دشمنانش با پیروزی. نصر یاری بر عدو است. شما کسی را اگه یاری کردید بر دشمنانش تا بر دشمنانش پیروز بشه، به این میگن نصر. میفرماد نصر خدا برای رسول خواهد آمد و الفتح، و فتح هم خواهد آمد، یعنی فتح مکه. مراد اینجا فتح مکه است، چون عرض کردم ام الفتوحات زمان رسول خدا که بنیان شرک در جزیره العرب دیگه از بین رفت و ریشه کن شد، فتح مکه بود. حالا 2 سال مونده به فتح مکه، دارد خبر میداد که فتح مکه واقع خواهد شد. و رأیتم، و تو دیدی، هنوز پیغمبر ندیده، ولی میگه مثل اینه که تو دیده ای در آینده نزدیک اینجور خواهد شد. و رأیتم، توی رسول خدا، خب این رأیت مراد رؤیت بصری است، با چشمت میبینی. چرا؟ الناس، مردمی را که، خب ناس همه طبقات و همه آحاد رو میگیره. یدخلون فی دین الله، خواهی دید که مردم وارد میشن در دین خدا، افواجا. دین خدا چیست؟ اسلام. ان الدین عند الله الاسلام. وارد میشن در دین خدا افواجا. افواجا حال چیست؟ حال دوم ناسه. حال اول ناس یدخلون، رأیت، تو دیدی، هنو پیامبر ندیده، میگه میبینی. وقت که فتح شد، فتح مکه، خواهی دید که الناسو چی؟ رأیت الناس یدخلون فی دین الله. حال اول ناس اینه، داخل میشن در دین خدا، خب که اسلام باشد. چجوری؟ افواجا، فوج فوج، گروه گروه میان. چی؟ میان و اسلام میارن و نبوت تو را قبول خواهند کرد. پس پیروزی، فتح و ظفر نزدیکه. اینا رو به پیامبر بشارت میده، ولی میگه حالا که پیروزی نزدیک است و تو پیروز خواهی شد و مردم دست دست مسلمان میشن، فسبح. این فا واقعی در جواب شرط ازاست، چون گفتیم ازا متضمن یه معنای شرطه. میگه سبح. حالا باید چند تا کار بکنیم. یکی تسبیح خدا، خدای را تسبیح گوی، تنزیه گوی. ببینید تسبیح عبارت است این است که شما خدا را منزه میدانید از همه آنچه که شایستگی انتساب به خدا را ندارد، ظلم و ستم و نقص و عیب و اینا شایستگی انتساب به خدا ندارد. وقتی خدا را از این صفات تنزیه کنید، بگید خدا این صفات رو ندارد، به این میگن چی؟ تسبیح. خب الان پشت نسل و فت میگه تسبیح بگوی ای رسول ما، فسبح. چرا میگه تسبیح بگو؟ به خاطر این که یکی از خصوصیات این یاری خدا و فتحی که خدا رسونده این است که شرک نابود شد و شرک ابطال باطل است و نفی شرک از خدا مناسب با چیست؟ تسبیح و تنزیه الهی. شما میگید لا شریک له، برای خدا هیچ شریکی وجود ندارد. این نفی شریک که مشرکین قریش در مکه برای خدا شریک قرار داده بودند و بت می‌پرستیدند، مکه فتح خواهد شد، تو تسبیح خدای رو بگوی، چون تسبیح خدا با نفی شرک با هم چه دارد؟ ارتباط دارد. فسبح به هم درم بگی. خب هم تسبیح گوی هم حمد خدا. با استاد انصاری عزیز از قم تشریف آوردن، از اساتید برجسته حوزه علمیه قم هستن و همچنین استاد رفیعی پور تهرانی عزیز که ایشون هم همینطور به ما یاد دادن با به هم با چیست؟ مصاحبت است. تسبیح بگو با مصاحبت حمد الهی. خیلی خوب، یعنی به تحمید تسبیح گوی و حمد الهی رو به جا بیار. چرا؟ چون این نصر خدا و این پیروزی و فتح مکه این موجب اعزاز دین و اعزاز توحید می شود و احقاق حق است. پس بنابراین اون چه که موجب اعزاز دین و احقاق حقه لازم دارد تحمید و ثنای الهی و حمد الهی رو گفتن. پس میگه تسبیح گوی در حالی که حمد خدا را هم در کنار این تسبیح و با مصاحبت تسبیح، یعنی با تسبیح حمد، هم حمد الهی هم بگو. دیگه چی؟ واستغفر هو و چه کن؟ و استغفار کن ای رسول ما، استغفار کن. کیا استغفار کن؟ ربک. فسبح به حمد ربک و استغفر اون رب خودت را، پروردگار خودت را استغفار کن. خب این امر به استغفار خالی از چه نیست؟ بله، این امر به استغفار مراد این است که بله تسبیح و تحمید و این استغفار تو باید برای تو انقطاع الالله حاصل کند و بنابراین این انقطاع موجب بشد که تو استغفار کنی. چرا؟ چون استغفار پیامبر مثل استغفار من و شما که نیست. من و شما آدمای معمولی هستیم، توی دنیای آلوده، خدای نکرده آلوده می شویم، به گناهی، به خطایی، به اشتباهی، به ظلمی استغفار می کنیم از ظلم و گناه و خطا و اشتباه. ولی رسول خدا، پیامبر خداست، معصومه، نه گناه دارد، نه خطا، نه اشتباه، ولذا استغفار او استغفار از روی گناه و معصیت نیست، استغفار او به جهت انقطاع الالله هست. خب که فقط توجهش به سمت ذات حق بشود. خب این دستور میده و استغفره، استغفار کن ای رسول ما، انه کان توابا. انه باز برمیگردد به ربک، پروردگار تو، با تأکید انه. خب این جمله تعلیل امر به استغفاره. چرا استغفار کن؟ به خاطر این که انه کان توابا، ذات اقدس اله من الازل کان، از زمان گذشته، از کی؟ از ازل. ذات اقدس اله چیست؟ تواب. تواب صیغه مبالغه است در توبه، یعنی خدا بسیار بازگشت کننده است. تواب رو برای خدا معنا کردن یعنی توبه پذیر، یعنی خلق خیلی توبه می کنن، خدا توبه اونا را قبول می کنن. ولی تواب خودش به معنا توبه، بسیار توبه کننده است. شما می دونید یا نمی دونید؟ اگه نمی دونید بدونید، هر توبهی که من و شما می کنید قبل از توبه من و بعد از توبه من، خدا به من توبه می کنه. یعنی خدا دو برابر ما بندگانش توبه می کنه. ما چقدر توبه می کنیم؟ ممکنه روزی ده ها بار توبه کنیم. خیلی خوب، خدا چجور توبه می کنه؟ تا نظر رحمت الهی به عبد گناهکارش نباشد، عبد گناهکار موفق به توبه نمی شود. خب در توبه بازه با روحانه بازه. خب در توبه باز است حتی رو کسانی که گناهای بزرگ بزرگ کردن. ولی آیا همه موفق به توبه میشن؟ نه. باید خدا به نظر رحمت به عبد گناهکارش نگاه کند. وقتی به نظر رحمت خدا نگاه کرد، عبد گناهکار موفق به توبه میشن. عبد توبه کند، ثم خدا توبه عبد را بپذیرد، قبول کند. پس بنابراین هر توبه بنده محفوف است، پیچیده شده، قبل و بعدش دو تا توبه از خداست. یه توبه قبل توبه من، خدا توبه می کند به من بنده گناهکار. یعنی چی؟ یعنی به نظر رحمتش به من نگاه می کند، ای بنده گناهکار خطاکار، کجا رفتی؟ برگرد، بیا پیش ما، برگرد. خب این نظر رحمت الهی. وقتی با نظر رحمت نگاه کرد، من عبد گناهکار موفق میشم توبه کنم. من که توبه کردم، دوباره پشت توبه من خدا توبه منو چه میکنه؟ قبول میکنه، میپذیره. میگه شطور دیدی ندیدی؟ بیا برو سر جای خوده. خب پس قبل از هر توبه انسان گناهکار، دوبار خدا به او توبه کرده، قبلش و بعدش. به این توضیحی که گفتم، آیات قرآن شاهد بر این مطلب است، روایات هم شاهد بر این مطلب است. میگذاریم دیگه، الان فرصت توضیح دادنش نیست. ولذا انهو کان توابا، ای پیامبر. ببین وقتی به پیغمبر خدا دستور میدهد که چی؟ استغفره. پیغمبری که معصوم از خطا و گناه و اشتباه، تکلیف من و شما چیه؟ واضحه. خیلی خوب، پس بنابراین حالا که خدای به این خوبی داری که در توبه و بازگشت و باز گذاشته، تشویقدم میکند، میگه بیا توبه کن. اگه ما نریم و توبه نکنیم، دیگه بی توفیقی و بی سعادتی خودمون، بلکه شقاوت خودمون خواهد بود. لذا تو روایاتی داره رسول خدا بعد از این که این سوره نازل شد، دیگه کسی پیغمبر را خندان ندید. خب توی روایت داره ابن عباس آمد به رسول خدا گفت، مردم می آمدن سوره که نازل شد تبریک می گفتن، به هم بشارت می دادن، فتح خواهد شد، پیروزی نزدیک است، قرآن گفته است، نصر الهی، امداد الهی، پیروزی نزدیک. ابن عباس آمد پیش پیغمبر، ابن عب پسرش است یا پدر، عباس عموی پیغمبر تو روایت، آمد و گریه می کرد. گفتن عباس تو چرا گریه می کنی؟ گفت یا رسول الله، من از این سوره استشمام می کنم که مرگ شما نزدیکه. رسول خدا گفتن همونی که مردم میگن نزدیکه، که نصر و یاری و پیروزی باشد، و همینی که تو میگی نزدیک، هر دو نزدیک. بله عباس، مرگ منم نزدیکه. دقت میکنی چرا رسول خدا از این سوره استفاده مرگشو کرده؟ اینجا خبری از مرگ که نیست آقای رفیع‌پور. هست استاد انصاری، چیزی توش هست مرگ نیست، ولی پیامبر خدا گفت وقتی که فتح و ظفر برسد و مردم دسته دسته وارد دین بشند، و من دیگه کارم چیه؟ تمام دیگه. پیغمبر نیامده که تو دنیا ریاست کند، که پیغمبر آمده مردم رو متدین کنه، دیندار کنه. وقتی که خود قرآن می‌فرماید که رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، خب من کارم تمومه و وقتی من کارم تمام بشد دیگه خدا مرا خواهد برد و مرگم نزدیکه. لذا تو روایات داره بعد نزول این سوره پیامبر 2 سال یا تو بعضیش داره 1 سال دیگه بیشتر زنده نبودن. و حتی ابن مردویه اصفهانی ما استاد انصاری، ابن مردوی در کتاب مناقب امیرالمؤمنین علیه السلامش، ابن مردوی بله قرن 5 سنی هم هست ولی سنی معتدلیست، یک کتاب داره مناقب علی ابن ابی طالب، یک کتاب دیگه داره ما نزل من القرآن فی علی، آیات نازله در شأن امیر المؤمنین را جمع کرده. خب و همچنین مناقب امیر المؤمنین، تو مناقب امیر المؤمنینش صفحه 205 میگه وقت این سوره نازل شد، از ابن عباس نقل میکنه، لما نزلت ازا جا نصر الله و الفتح دعا رسول الله فاطمه. خب این سوره که نازل شد همه خوشحال بودن، شادمانی میکردن، پیغمبر فاطمه رو صدا زدن، دخترم زهرا عزیزم بیا. فقال لها انه قد نهیت الى نفسی، من دیگه کارم تمامه و خبر مرگ به من داده شده است. یعنی این سوره را پیامبر خبر مرگ خودشون که نزدیک دیگه باید بار را جمع کرد. فبکت زهرا گریه کرد. کسی تو دنیا یه پدر دارد اینم داره میگه دخترم مرگم نزدیکه، فبکت فقال لها اصبری، به زهرا فرمودن زهرا جانم صبر کن، ناراحتی نکن، صبر کن، فإنک اول اهلی لحوقا بی، قصه نخور، از میان اهل من خانواده من او کسی که زودتر از همه به من ملحق خواهد شد توی فاطمه هستی، بنابراین در مرگ من خیلی ناروی نکن. ولذا تو صحیح مسلم از قول عایشه خانم نقل شد که وقتی پیامبر تو بستر مرگ بود، فاطمه زهرا آمدن بر سر بالین پدر و زهرا ناارومی میکرد، میدید حال پدر بده، پدر دارد از دنیا میره، خیلی خوب اشک میریختن، پیغمبر طاقت اشک فاطمه رو نداشت که ببیند زهرا گریه میکنه، لذا صدا زدن. این مسلمه و صحیح مسلمه، دومین کتاب معتبر اهل سنت، از قول عایشه، راویش هم عایشه است، میگه پیغمبر اشاره کردن زهرا جان نزدیک بیا، فاطمه زهرا گوششون برد نزدیک دهان رسول خدا. عایشه میگه یه چیزی گفتن ما نفهمیدیم چه گفتن، چون آهسته پچ پچ کردن در گوش دخترشون فاطمه، فقط وقتی که این رو گفتن زهرا بیشتر گریه کرد، گریه شدیدتر شد. وقتی پیامبر دیدن گریه دختر شدیدتر شد دوباره اشاره کردن دخترم بیا جلو. فاطمه زهرا صورتشون رو جلو بردن، بار دوم در گوش زهرا باز یه مطلبی پچ پچ کردن، کسی دیگه نشنید. اما عایشه خانم میگه این بار فاطمه لبخند رو لباش نشست، لبخند زد، اشکش درد شد و یه لبخندی زد. میگه ما نفهمیدیم تو این دو تا جمله پیغمبر به زهرا چه گفت که بار اول گریه شدیدتر شد، بار دوم لبخند رو چهرش آمد. میگه بعدها از زهرا پرسیدیم فاطمه جان پدرتون تو اون لحظات چه به شما گفتن؟ دختر رسول خدا سیدت و نساء العالمین فاطمه زهرا سلام الله علیها فرموده باشند به حسب نقل مسلم که فرمودند پدرم تو جمله اول زهرا من مرگم نزدیکه و از دنیا تو همین بله بیماری خواهم رفت، خبر مرگشونو که به من دادن اشک من شدت گرفت و گریه و زاریم بیشتر شد. گفت که خب پشتش چه گفتن که شما خندیدی لبخند به چهرت نشست؟ فاطمه زهرا می فرماین اما جمله دوم پدرم که من رو صدا زدند و در گوشم گفتند این بود که فاطمه جان اشک نریز، تو اول کسی هستی که به من ملحق خواهی شد. و وقتی فرمودن تو اول کس هستی من خنده به چهرم نشست که پس دوری من و پدرم خیلی طولانی نخواهد بود، فاصله ما مدت دوری ما کم خواهد بود، لذا لبخند رو چهرم نشست. ولی تو این فاصله کم با دختر پیغمبر چه کردم، چه ظلم ها کردم، در خانه فاطمه را آتش دادم، فرزند فاطمه زهرا را سقط کردم، بازوی زهرا را شکستم. بازم طاقت داری یه نانجیبی یه نامردی دستشو بلند کرد و سیلی به صورت آقای عاشق.
السلام علیکم یا ام الله یا فاطمه.